سخنرانی استاد پناهیان با موضوع چگونه آسوده تر زندگی کنیم. تهران، حسینی آیت الله حق‌شناس، محرم 96، جلسه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع بحث ما در این جلسات این است که چگونه آسوده تر زندگی کنیم. دلایل متعددی رو برای این که لازم انسان آسوده تر زندگی کنه در جلسات قبل ذکر کردیم. اگر آسودگی که بخش عمدش آسودگی خاطر فراهم نشه، انسان به تفکر سالم و صحیح دسترسی پیدا نخواهد کرد و انسان بدون فکر هرچند آگاهی و علمم داشته باشه به هیچ نتیجه درستی در زندگیش نمیرسه. آسودگی خاطر و آسودگی اساساً نه فقط آسودگی خاطر بلکه آسودگی در زندگی سرمایه شکر خواهد شد و شکر فضیلتش بالاتر از صبره و به این ترتیب زمینه بندگی خدا پدید میاد. دلایل دیگری هم برای آسودگی قبلا ذکر شد. دلیل دیگری رو هم امروز عرض بکنم. درسته ما هممون دنبال دلیل نمیگردیم، بدون دلیل هم آسودگی رو دوست داریم. راحت طلبی گفتیم در جلسات قبل اولین میل انسانه که با انسان متولد میشه. وقتی کودک همون بدو امر گریه میکنه یعنی ناراحته، راحتی میخواد و این نیاز به آموزش نداره که هیچ نیاز به زمان هم نداره برای اینکه این خصلت فطری خودش رو کشف کنه. 10-15 سال زندگی میکنه بعد شهوت رو در خودش میفهمه، ولی راحت طلبی رو همون لحظه اول متوجه میشه. مدتی زندگی میکنه نیاز به محبت رو میفهمه، ولی راحتی رو همون لحظه اول به دنیا آمدن متوجه میشه. بله من میدونم که ما انسان‌هایی هستیم که راحتی رو دوست داریم، اما چون من با آدم‌های عاقل فهمیده دارم صحبت می‌کنم، با آدم‌های عاقل فهمیده سوال می‌کنن تو چرا ما رو داری دعوت می‌کنی به آسودگی؟ میل به آسودگی میل برجسته ای نیست که ما بخوایم این آسودگی رو به دست بیاریم. میخوام عرض کنم نه خیر، آسودگی با راحت طلبی مقدار تفاوت داره و انسان باید آسوده تر زندگی کنه، هم واقعا هم در ذهن و نظر آسوده خاطر تر زندگی بکنه تا به این فواید بلند برسه. روایاتی رو هم درباره فواید آسوده تر زندگی کردن آوردیم. حالا این آخریش رو هم یک انگیزه دیگری عرض کنم. خیلی از بدیهای ما مال ناآسودگی ماست. اصلا وقتی که آسودگی ما به ویژه آسودگی خاطر ما و حتی آسودگی های ظاهری ما به هم میریزه، منشأ بدیها میشه. آسودگی خاطر که مشخصه، مثلا ذهن از رنج حسادت آسوده نباشه به نهایت رذالت مبتلا خواهد شد، معلومه. در مورد آسودگی واقعی هم همینطور. کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر یک رنجی رو به انسان تحمیل میکنه، بعد موجب کفر ممکنه بشه. اتفاقا درباره آخرالزمان روایت داریم که میفرماد آخرالزمان مردم مجبورن دین خودشون رو با دینار حفظ کنن، با پول. پول امروزه در اقتصاد نقش بسیار کلیدی داره، فرق میکنه با زمان قدیم که پول نقش کلیدی نداشت. کار و زمین و دارایی و چیزای دیگه نقش کلیدی داشت. مثلا فرزند آوری خودش علامت مایه ثروت بود و مایه راحت انسان، ولی الان پول خیلی حکومت میکنه. می‌فرماد در آخر الزمان مردم مجبورن به خاطر محافظت از دینشون پولدار بشن. خب الی آخر، ما بسیاری از بدیهای خودمون رو میتونیم با آسودگی از بین ببریم و از خیلی از بدیها جلوگیری کنیم. یکیش سوء ظن به خداست و اینکه آدم بعضی وقتا با خدا دعواش میشه. ما باید بلد باشیم آسوده تر زندگی کنیم در همین دنیای پیچیده و پرمشقت، تا اونجایی که میتونیم از بلاهای بیرونی کم کنیم. نتونستیم از احساس ناآسودگی در ذهن خودمون کاهش بدیم تا بتونیم بدیها رو جلوشو بگیریم. آدم ناراحت بلا فاصله میکروبهای رذالت در وجودش شروع میکنه رشد کردن. میگن بدنی که ضعیف بشه زود سرما میخوره. ویروس همه جا هست، خیلی از میکروبها در اطراف ما هستن، اما بدن قوی اینا رو پس میزنه. خب اگر کسی آسوده باشه و خصوصا این آسودگی رو درست به دست آورده باشه، و آسودگی به ویژه در مرحله نظر، آسودگی خاطر براش فراهم باشه، ابلیس نمیتونه او رو به این سادگی ها خراب بکنه. آسودگی موجب میشه ما از عیب ها فاصله بگیریم. در این باره میشه مفصل صحبت کرد، اما چه فایده ای داره؟ ما که نمیخوایم تبلیغ بکنیم که به به چقدر آسودگی خوب است. ما میخوایم بیشتر بپردازیم به این که آسودگی رو چجوری به دست بیاریم. گفت بر مبلغ افزا، یعنی همین، بریم سراغ راه حل. اولین راه حلی که ما درباره به دست آوردن آسودگی صحبت کردیم این بود که آدم باید یه تغییری در سبک زندگیش بده، مقدار تفکر رو در زندگیش بالا ببره، و الا بقیه بحث رو متوجه نخواهد شد. چون راحت طلبی انسان رو دچار شتاب زدگی میکنه، عجله انسان رو تحریک میکنه، قفل میکنه روح انسان رو، عقده ای میشه انسان گاهی از اوقات در رنج ها، عصبی میشه، اسیر برطرف کردن ناراحتی میشه، دیگه نمیتونه فکر کنه. وقتی نتونست فکر کنه، هر جوری میخوای بهش راه نشون بدی که بیا از این راه اینجوری برو تا به آسودگی برسی، نمیفهمه و نمیتونه اجرا کنه. و اگر بخوای بهش راه نشون بدی برای اینکه آسودگی خاطر براش فراهم بشه، میگه حرف نزن با من، من باید این مشکل حل بشه برام. ببین بدون این که این مشکل حل بشه هم میتونی ها؟ نه نه من نمیتونم، من نمیخوام. خب چی نمیخوای که یه دقیقه فکر نمیکنی تو. ما باید اول بتونیم تفکر بکنیم، مقدار فکر خودمون رو در زندگی بالا ببریم. کل این بحث با تفکر به دست میاد. این بحث بحثی نیست که آدم بتونه با آگاهی صرفاً مشکلات خودش رو حل بکنه. چجوری انسان باید به آسودگی برسه؟ اولاً باید با این موضوع متفکرانه برخورد کنه. البته کلاً با همه چی باید متفکرانه برخورد کرد. من یه دونه مثال بزنم. میفرماید کسی که درباره مرگ زیاد فکر میکنه زندگیش آسوده خواهد شد. یکی از راه حل‌هایی است که بعداً باید بهش برسیم، ولی همین به عنوان مثال عرض کردم تا ببینید نقش تفکر چقدر بالاست. همه ما از مرگ خبر داریم، اما اگر زیاد درباره مرگ اندیشیدی زندگیت آسون میشه. هم آسوده خاطر میشی، مشکلات رو زیاد، مشکلات بزرگی نخواهی دید، هم واقعا مشکلات تو کم خواهد کرد. چرا؟ فلسفه مشکلات این بود که تواضع در تو ایجاد بکنه و تکبر از بین ببره. در این باره هم باز باید جلسات بعد صحبت کنیم. ولی وقتی که شما درباره مرگ فکر کردی، خود به خود یه تواضعی در روحت ایجاد میشه. خب چرا خدا بزنه دیگه، زدن نداره که، خودش بچه خوبی شده. درباره مرگ میفرماد هر موقع اندوه دلت رو گرفت به مرگ بیندیش، دلت شاد میشه. آقا چجوری دیگه باید برای ما توضیح بدم؟ خیلی روشنه دیگه. چه تکنیک های جذاب و عالی و خوبی واقعا وجود داره، امتحان کنید، میرید قبرستان زیارت اموات، برمیگردید آرام ترید. و خصوصا انسان بره متفکرانه با مرگ برخورد کنه. پس قدم اول ما این بود که متفکرانه کلن زندگی کنیم، این خودش مایه آسودگی است. و بعد مثلا درباره موسیقی گفتیم که موسیقی یه مثال ساده است. موسیقی برای ما مهم نیست، دا وقت فکر نکنید ما همه دینمونو گذاشتیم برای اینکه موسیقی حرام گوش ندیم. نه بابا، مسائل خیلی بزرگتر داریم، ولی موسیقی تو رو شتاب زده میکنه. شتاب زده که کرد، عادت تفکر از تو گرفته میشه. عادت تفکر که از تو گرفته شد، نابودی دیگه. موسیقی خودش چیزی نبود، دلنگ دلنگی بود، ولی موسیقی به تو یاد میده که تو دیگر نمیتوانی متمرکز کنی ذهن خودت را و درباره چیزی متفکرانه بیاندیشی. میگوید هر موقع خواستی ذهنت تمرکز پیدا کند، بیا من برای تو دلنگ دلنگ بکنم در گوشت. قدرت بازسازی روحی تو از دست میدی. چرا طرف رفته بود تو توالت نشسته بود ساز همسایه بغلی رو گوش میکرد، اومد گفت آقا من گاهی دستشویمو طول میدم پیش امام صادق علیه السلام که اون سازه رو بشنوم. فرمود این کار نکن. بابا مگه چقدر بده؟ بعضی میگن آقا موسیقی دیگه نزدیم که کسی رو بکشیم، که شراب نخوردیم، که یه موسیقی هم میخوایم گوش بدیم تو راه نمیذاری، کلا خوشحال نیستیم ما خوشحال بشیم. بابا ای بابا، تو خودت تصورت از دین چیه؟ خدا آزار داره؟ خدا مثل اون بابای بد اخلاقی میمونه که تا بچهش بیکاره میگه آی بچه من درس نداری تو، مثلا میخواد آرامش رو از بچهش سلب کنه؟ نه به خدا. خدا بیشتر از این که مثل مامان بابای بد اخلاق باشه، مثل مامان مهربونه، دوست داره تو هی خوش باشی، خوش بگذرونی، رشد کنی، کیف کنی. اون تو درستش شیرنی رو قبل از غذا ازت میگیره که غذا بخوری حسابی. نه چه مامانی هم بد اخلاق شده، مامانم هم بد اخلاق شده، قبلا بابام بد اخلاق داره، مامانم بد اخلاق شده، شیرنی میگیره از من، گشنم من. خب باشه عزیزم، شیرنی الان میخوری سیری کاذب پیدا میکنی، بذار یه بشقاب سیر غذا بخور، همه شیرنی هر چقدر خواستی بخور. خدا مثل مامان رفتار میکنه، ولی خب مامان عاقل. پس ما کلن خوب متفکرانه برخورد کنیم با همه چی، به ویژه با آسودگی، با کل زندگی، به ویژه با رنجها. این قدم اول بود. قدم دوم این بود که بشناسیم، ببخشید بشناسیم نه، در این باره تفکر کنیم که رنج ضروری زندگی انسان است. آقا شما که دارین میگی راه بیرون رفتن از رنج، لذا من گفتم راه بیرون رفتن از رنج به چهار معناست. یک، بخشی از رنج را کم کنیم. بخشی مطلق نگفتم. دو، رنجهای من را قابل تحمل کنیم. سه، از رنجهای من بهره برداری مثبت بکنیم. چهار، از رنج لذت هم ببریم. خیلی رندانه برخورد کنیم، رنج از بین نمیره. ببین اگه تو خیال برات داشته بریم این جلسه میگه چگونه آسوده تر زندگی کنیم، این تیتری که اینجا نوشتن نمیدونم نوشتن آسوده تر زندگی کنیم یا چگونه آسوده زندگی کنیم. آسوده تر، آره. اگه نوشته بود چگونه آسوده زندگی کنیم، تیتر دروغی بود. آسودگی نداریم ما به معنای مطلق کلمه. میخوای ما اینو داریم، اون یکی تو مغازمون نداریم، اون دروغه. ما اینو تو مغازه داریم، در اختیار مشتریان محترم معارف دینی قرار میدیم. چگونه آسوده زندگی کنیم نداریم، اصلا نیست که بیاریم. اگه به تو گفتن هست قلابیه، حالا دروغه، کالای دروغه. پس قدم دوم این شد که ما باور کنیم آسودگی قابل از بین بردن نیست. حتی تو روایات فرمودن هر 40 روز یه بار یه دونه میخوری. آقا اصحاب پیغمبر ترسیدن، گفتن یعنی چی آقا هر چه روزی یه بار ما میخوریم یه چیزی بلایی سرمون میاد؟ آقا فرمود ولو یه خراشی بیفته به دستت. طرف که می آروم گرفت. البته میخواستن اونا نترسن ها، بیشتر از خراش معمولا، ولی حالا دیگه اونا بچه بودن متوجه نبودن زیاد، بس که عادت به تفکر نداشتن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. اگه بقیه راه حلایی که میخواییم بدیم هم کسی متوجه نشد، همین راه حل کلی نجات بخشه. رنج قطعا هست. پسر یا دختری که میخوان ازدواج کنن که تو ازدواجشون هیچ مشکلی نباشه، ما خود نمیتونه آدم هر کلمه رو الان بگه که بعد میره کوچکترین مشکل رو تو زندگی مشترک تحمل نمی کنه. چرا؟ نباید باشد. گفتن عشق عاشق باشن و الا چه فایده ای دارن؟ بابا دروغ بهت گفتن، که زندگی اینه؟ آدم ها با هم اختلاف پیدا میکنن، یه خاصیت آدمیست. هرچی عشق و محبت هم باشه همینه. بعد باید محبت رو آدم به دست بیاره. یه فیلم عشقی درست حسابی هم ندیدیم تو عمرمون، جگرمون حال بیاد لااقل. که آقا عشق بین زن و مرد بعد از ازدواج کم کم به دست می آید، بعد از 10 سال، بعد از 30 سال، بستگی به ظرفیت وجودی افراد دارد. بعد از 40 سال ببین اینها چگونه عاشق هم دیگر هستند، که هیچ ابزار ظاهری عشق بازی و هوسرانی ندارن، ولی چجوری میمیرن برای هم دیگه. یه فیلم عشقی هم ندیدیم، بعد میگن شما آخوندان مخالف فیلم عشقی هستیم. ما کی مخالف فیلم عشقی هستیم؟ ما فیلم عشقی تو قرآن داریم. اون آقای پدر برای پسر انقدر گریه کرد کور شد، نابینا شد، پیغمبر هم بود. چی میگه؟ عشق بین آدم ها چیز بدیه. عشق بین زن و مرد، بله، ازدواج آغازشه. نه اون حاج آقا، اون حس عاشقی که اول پیدا میشه، برو ندید بدیر مردشو برده، اینقدر عقده ای کمبود محبت داره، یه ذره دلش تکون میخوره میگه من عاشق شدم، مورچه رو یه لیوان آب تو لونش میریزه میگه سونامی اومد. تو عشق میفهمی یعنی چی؟ کدوم مدرسه رفتی بهت عشق رو یاد بدن؟ عاشق ندیدی تو عمرت، مسخرش رو در آورده. من عاشق شدم، جوجه تو به این حرفا نیومدی. برای عاشق شدن سیر و سلوکی لازم است. بله همه عاشق خانومت بخوای بشی که براش عشق بریزی، خانومت عاشق تو بخواد بشه که همه وجودش باشی، سیر و سلوک میخواد. هر ننه قمری میتونه عاشق بشه، مسخرشو در آوردی. آدم نیستی اصلا تو، برو ببینیم بابا. همه رو گوشه سر کار، حتما پای این فیلم های مزخرف و این آهنگ های مسخره نشستی که دیگه توضیح بیشتر ندم. میدونی چون ادبیات هم اینجا خیلی چاله میدونی میشه، چون خیلی از این اشتباه بزرگ رایج ناراحتم، چون خیلی دروغ بزرگی به آدم ها گفتن، آدم ها هم همه باور کردن. پادشاه لباس داره، حکی نبینه ولد چموشه. من اون پسر بچه هم میگم اه پادشاه رو ببین لباس نداره. یه شعری هم بردارن خام بشن، من علیهشون حرف میزنم. اگه حرف غلطی بزنم مفت حرف زدن. یعنی چی؟ تو عشق نمیفهم یعنی چی؟ عشق اونیه که عشق میریزه میگه میخوام برات بمیرم، تا نمیرم آروم نمیگیرم. نه اینکه بخواد تصاحب کنه طرفو. شعرش هم میخوای بخونی؟ گر از درت برانی، ور نزد خود بخانی، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو ندارد. عاشق اینه، رو کن به هر که خواهی، گل پشت رو. شکست عشقی یعنی چی؟ منو رد کرد. بچه ننه، تو دنبال این هستی که یه لله داشته باشی تو رو نازت بکنه، تو به عاشقی چی؟ و الا اگه عاشق شده باشی، گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوس. گفت در زبان عربی که ارید و وسالک و ترید و هجری، من وسال تو رو میخوام، تو دوری منو. فاترک ما اريد لما تريد، من اون چیزی که تو میخوای رو ترجیح میدم بر اون چیزی که خودم میخوام، میرم. خب عشقم به اینه که برم چون تو رو دوست دارم. ترانه هم گوش میدادی حداقل چرت و پرت توش نمیگفتن، یه دو تا شعر عاشقانه بعد میگفتن بفهمید چه خبره. فیلم عشقی هم ندیدیم دلمون خوش بشه.
ای خدای من.
بله البته من انکار نمی کنم، اول ازدواج دل یه کمی تکون بخوره که خب خوبه، و بعدش هم خوبی مقدار به هم علاقه پیدا کنن. خب خب طبیعیه دیگه، انسان اینجوریه دیگه. بله ولی این که اسمش عشق نیستش که، این حالا وایسا حالا تا به پای هم رنج نکشید عشق به دست نمیاد، تا برا هم دیگه نگذرید محبت به دست نمیاد. چی خرج هم دیگه کردین؟ آقا پول خرجش کردم. پول که زیادی دارایید بوده برای افه اومدن و تعجب ایجاد کردن و نمیدونم این چیزا بوده، از وجودت چی مایه گذاشتی؟ چند بار عصبانیت کرده کوتاه اومدی لبخند زدی گذشتی نگرش داشتی؟ حالا میگی یه عمری صرفش کردم دیگه نمیتونم ازش بگذرم. تو ندیدی عشق رو مثال میخوام بزنن، عشق مادر به فرزند مثال میزنن؟ چرا عشق مادر به فرزند مثال میزنن؟ 9 ماه بارداریشو تحمل میکنه، زایمانشو تحمل میکنه، شیر دادنشو تحمل میکنه. حالا حق داره بگه من عاشق بچه‌مم. بله حالا اگر بچهش تشنه شد میتونه به هم بریزه، همه بهش حق میدن. بچهش رو گرفتن بردن سیراب کنن برنگردوندن، حق داره تا آخر عمر پای گهواره بشینه. من شیر به سینش میاد آب آزاد میشه، حق داره بالو پر بزنه هلاک بشه. مادره، میفهمی؟ مادره. عشق یعنی این. ببخشید وسط بحث، بالاخره امروز روز علی اصغر دیگه، اصلا کربلا همش عشقه، دیوانه میشه آدم میره سراغ مفهوم عشق. یه روزه فردا هم برات بخونم. امام حسین اگر خوب 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 بود و عزیز دل باباش امیرالمؤمنین و جدش رسول خدا بود، بالاخره امام حسین امام بود، میدونی؟ ولی اگر امام حسین عاشق علی اکبر بود، علی اکبر که امام نبود، خودش زحمت کشیده بود علی اکبر رو اینجور تربیت کرده بود. حق داشت یه جوری براش گریه کنه، صورت به صورتش بگذاره که الا و لابد خواهر باید بیاد صورت از صورت علی برداره. ثمره زحمت خودش، زحمت بکشی بیشتر عاشق میشی. مقدمه چقدر طول کشید ببخشید. قدم اول اینه که ضروری بدونی رنجو، رنج ضروریه. رنجو که ضروری بدونی این همه آمار طلاق بالا نمیره. دروغ بهت گفتن، اگه زندگی دنبال زندگی خوش بی رنج میگردی، شما دوتا آدمی دیگه، آدم ها با هم اختلاف نظر پیدا میکنن. بله دیگه، مخصوصا زن و مرد که اصلا اساسا با هم اختلاف دارن. حضرت امام هر کی میرفت پیشش عقد بکنه میفرمود برید با هم بسازید. یکی از جانبازا از رفقای ماست پرسید، گفت آقا یه نصیحت دیگه هم به ما بکنید. فکر کرد این نصیحت زیاد نصیحت پیشرفته ای مثلا نباشه. امام دوباره بهشون فرمود برید با هم بسازید. اینا کمی تأمل کردن و بعد گفتن که امام حالا نصیحت دیگه هم فرمود برید با هم بسازید. یعنی اون که گفتم خیلی مهم بود، فکر نکنید نصیحت دیگه به کنارش لازمه. قدم اول متفکرانه برخورد کردن بود، قدم دوم ضروری دانستن رنج. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، ای انسان تو در زندگی خودت تا به مرگ برسی و ملاقات خدا زجر خواهی کشید، آن هم چه زجری. قدم سوم چی بود؟ فلسفه زجر رو بدونیم. برای اینکه فلسفه زجر رو بدونیم، دیروز و روزهای گذشته یک فلسفه برای رنج ذکر کردیم. اون چی بود؟ خیلی تفکر این قسمتش نیاز داشت، لذا دو روز در موردش حرف زدیم. اون این بود که انسان شدی یعنی رنج. چطور؟ انسان موجودی است که نه فرشته است نه حیوان. حدیثشو برات خوندم. انسان یعنی کسی که انتخاب میکنه. انتخاب بخوای بکنی باید یک تمایلی باشد که از او صرف نظر کنی که بشود انتخاب، و الا سرسره است، انتخاب نیست. یه چیزی رو دوست داری، همون هم در مقابلت هست، همون هم انتخاب میکنی. دیدید چقدر گوسفندا با آرامش غذا میخورن؟ چون چیز دیگه علاقه ندارن. اگه تو ذهنش میومد آه این فیلم سینمایی چی میشه، حالا تون بخورم برم فیلم سینمایی رو ببینم، ساعتش با هم یکی شده. اگه دو تا چیز داشت گوسفند بدبخت شده بود. نه، هم یه چیز دوست داره، یعنی فقط بخوره. این که تموم شد بعد نوبت چیزی، دو سه تا چیز همچه توی یه خط. ولی انسان چند تا چیز دوست داره تا بتونه انتخاب کنه. وقتی چند تا چیز دوست داری بتونی انتخاب کنی، این هم این رنج. و هیچ کس حاضر نیست از انسانیت خودش استعفا بده، از بس شرافت داره. انسان یعنی انتخاب. انسان یا آگاهی، آگاهی برای انتخابه. آگاهی بدون انتخاب چه فایده داره؟ زنبور عسل هم آگاهه. زنبور عسل آگاهه دیگه، چقدر بارده کدوم گلو بره مثلا برداره. زنبور هم آگاهه، همه آگاهن. هم. او حیوانات همه مورچه آگاهیشو ببین چه خبره. همار اصلا آگاهیش فوق‌العاده است. ده حافظه ای داره همار، عجیب. یه بار توی راه ببرش میگه بسته، تا آخر عمر میرم. اگر انسان بخواد فلسفه رنج رو بدونه، باید بدونه این تو ذات انسانیشه. یعنی تو انسان شدی یعنی رنج. خب اینو در موردش دو روز صحبت کردیم، بگذاریم. فلسفه دوم این است که انسان اگر رنج نکشد فاسد میشود. دوستان بحث رو گم نکنید. ببین این بود، من میخوام آسوده تر زندگی کنم. آسودگی مطلق که وجود نداره، آسوده تر زندگی کنم یعنی زنجای اضافی رو بزنم کنار و از رنجای موجود بهره ببرم. خب بعد آسوده تر بخوام زندگی کنم، اول باید بپذیرم رنج قطعا هست. فلسفهش هم نفهمیدم، بفهمم رنج قطعا هست. دوم فلسفهش رو بفهمم. یکی از دلایلش این است که گفتیم جزء تعریف انسانیست. دلیل دومش چیه؟ دلیل دومش اینه، انسان موجودیه بگونه ایه، حیات دنیاش بگونه ایه، رنج نکشه فاسد میشه. بله، حالا یه روز اینجا یه مثالی زدیم، شلوغش کردیم، در مورد نان بود و بحثای دیگه. من اینجا روایتشو آوردم، بخشی از حدیث مفصل توحید مفضل رو براتون بخونم. میفرماید جعل الخبز متعذرا، خدا نان رو، تهیه کردن نان رو سخت قرار داد. لا ینال الا بالحیله والحرکه، نان رو نمیشه به دست آورد مگر با تدبیر و حرکت. حیله‌ای باید به کار ببندی، گندم بگیری، آسیاب کنی، آرد کنی، خیلی کار میبره. سخت‌ترین پختنی میدونید نان دیگه، از برنج هم سخت‌تره. برنج دمی بخوای درست کنی مرحلهش خیلی ساده است، ولی نان نه. لیکون للناس فی ذلک شغلن، ما یادتون هست یه جلسه اینجا صحبت کردیم، گفتیم یکی از عوامل بد اخلاقی که امروزه هست اینه که بچه های ما تو خونه سختی های طبیعی رو لمس نمی کنن. زنگ می... بابا ما بچه بودیم لااقل می‌رفتیم یه نیم ساعت سر صف نونوایی وای میستادیم. خود این کلی آدم میکرد آدم، نون زحمت داره. الان دیگه اینجوری بچه برو نون بیار، الان بابا زنگ میزنم بیارن، زنگ میزنه یه مشمع نون برمی‌داره میاره. و این خیال پرداز میشه، فکر میکنه زندگی همینجوری
هری بی برو. بعد یه جایی با مشکل برخورد میکنه، چرا این مشکل پیش اومد بابا؟ آخه من چجوری به تو حالی کنم؟ رفقا بچه هاتونو ببرید تو طبیعت، با طبیعت رشد کنن. اگر کسی این حدیث امام صادق علیه السلام رو نپذیرفت، بیاد بریم آمریکا، اروپا، کانادا. تو کانادا مدرسه هایی به شما نشون بدم که از صبح علی طلوع بچه رو میبرن تو جنگل، با سختی های جنگل زندگی میکنه، غروب ورم دارن برمیگردن خونه، بعد همونجا هم چیزی بخوان یاد بدن ضمن همون سختی ها، گاز اینجوری کلید بزنه روشن بشه، غذا درست بکنن، چوب بچه ها جمع کنید، ظرف بیاریم، هیزم درست کنیم، تنور درست بکنیم، یه غذای درست بکنیم، ببینیم چه خاکی به سرمون بریزیم. عددم تو همون موقع که میگه دو تا سیب زمینی بیار، این دو تا، این دو، حالا دو تا سیب زمینی بیار، تو هم دو تا بیار، عددم یاد میگیره. الان پیشرفته ترین مدرسه ها این شده.
بله دیگه، حالا دیگه توضیح ندم، خیلی وقت گذشت.
خود متن روایت رو براتون آوردم بخونیم تا ببینید که آدم سختی نکشه فاسد میشه. روح آدم کلا اینجوریه دیگه، من چیکارش کنم؟ پس یه سری سختی ها رو بپذیر، به استقبالشون برو. راستی اون چارتایی که گفتم، یکی هم بعدن گفتم، گفتم چیه؟ وقتی آدم این چارتا رو آدم در مدیریت رنج متوجه بشه چیکار میکنه؟ یکی از نتایجش به استقبال بعضی از رنجا میره. حالا که رنج انقدر فایده داره، اصلا بعضی از رنجا رو من خودم برنامه‌ریزی میکنم، اجرا میکنم، مثل رنج ورزش من برنامه‌ریزی میکنم، اجرا میکنم. بعد میفرماید که لیکون للناس فی ذلک شغلون. چرا نان رو سخت قرار داده؟ برای اینکه انسان در این تهیه نان مشغول بشه. یکفه اما یخرجه الیه الفراغ من الاشهر والعبس، تا اینکه مشغول نون پختن بشه. آخه نون خیلی لازمه، نون نباشه آدم از گرسنگی میمیره، با همه غذا هم باید نون باشه، حالا جاش برنج باشه مثلا، میدونید دیگه، نون یا برنج. اتفاقا برنج هم جزء سخت در ایناست، بازم راحت تر از بقیه نیست. حالا نان مثلا تو اون مناطقی که نوعاً تو دنیا هست، در روایت داره استخوانبندی وجود انسان، جسم انسان به نانه، اصل قدرت بدن به نانه، بقیه رو دیگه یه گوشتی میذاری روش، یه لوبیایی میذاری روش، یه چیز دیگه است. اینا رو خیلی فنی تو روایت ها توضیح دادن. بعد همین نان سخته، چرا؟ خدا خواسته انسان رو بذاره سر کار تا مشغول بشه، چون اگه مشغول بشه اشر و عبس دوچار میشه، بیکار میشه، طغیان میکنه، فاسد میشه. بعد ادامه روایت گوش بدهید عزیزان من، فداتون بشم. الا ترى ان الصبي يدفع الى المؤدب وهو طفل لم تكمل ذاته للتعليم. میفرماد نمیبینید کودک خردسال 3 4 5 ساله رو میدن دست مؤدب، میدن دست کسی که ادبش کنه، و هو طفل، در حالی که این یه طفلیه که هنوز توانایی یادگیری نداره. چرا این کارو میکنن؟ کل ذلک لیشتغل عن اللعب، عن اللعب والعبس، تا اینکه این بچه رو مشغول کنه از بازی کردن و بیهودگی، چون اون بازی کردن و بیهودگی، بازی بی ربط بکنه و بیهوده باشه، هم به خودش ضرر میزنه هم به بزرگترهای خودش. ما می‌خواستیم حوزه علمیه بزنیم، دیدیم تو حوزه علمیه باید کلاس اخلاق بگذاریم و زدیم البته، ولی خب طبیعتاً دیگه من همه حوزه علمیه میرم ببینم کلاس اخلاق باید بگذاریم، مفاسدی که ناشی از بد دبستان و دبیرستان رفتن هست باید از بین ببریم. این چه کاریه؟ خب این دبستان می‌زنیم، دبیرستان هم زدیم. من خودم مؤسسه دبیرستان معارف اسلامی بودم سالهای اول بعد از جنگ، اون زمان هنوز باب نبود، اصلا رفتیم قانونش تو آموزش پرورش راه انداختیم، بعد رفتیم دبیرستان معارف اسلامی، اسمش هم از حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه گرفتیم، ایشون فرمود اسمشون رو بذارید اصحاب خمسه، گذاشتیم منزل یکی از شهدای بزرگ انقلاب هم اجاره کردیم، یعنی همه کارا رو هم فراهم کردیم، خیلی قدیم. بعد رفتیم تو دبیرستان، دیدیم اینا همه آثار سوء بدبار آمدن در دبستان رو دارن میارن اینجا، خب بریم دبستان بزنیم. آقا چشمتون روز بد نمینه. رفتیم دبستان بزنیم، میگیم از 7 سال، از اول 7 ساله که ادب میکنن بچه، دیدیم بیا این بچه رو که نمیشه ادب کرد، این قبل از این 7 سال کدوم خونه بزرگ شده نابودش کردن. رفتیم آقا اخیرا مهد زدیم. چیکار می‌کنی؟ بعد 150 تا بازی یه گروه متفکر گذاشتیم طراحی بکنن بچه‌ها تو مهد کودک چجوری باید بازی کنن که وقتی که 7 سالشون شد خواستیم بگیم مؤدب باش، اینقدر ظرفیت داشته باشه فکر نکنه باش دشمنی داریم میکنیم. بعد گفتیم آقایون مادرایی که بعد نمیخوایدم برید سر کار، بچه‌تون رو بیارید تو مهد. حالا البته راه نیفتاد، داره کاراش انجام میگیره، دونم بعد رفقا سخنرانی رو جدی میگیرن و آدرس میپرسن که آقا شما بیا بازی کردن با کودک تو یاد بگیر، بیا اینجا چند تا مربی با بچت بازی بکنن، بچت یک کمی طعم زندگی رو بچشه. دو تا شیرینی میبرن موقع گرسنگی پیشش، میگن یکیشو انتخاب کن. میخواد جفتشو بده؟ نه، یکیشو میتونی عزیز دلم. یکیشو انتخاب میکنه، اون یکیشو میدی به بغل دستی جلو چشمش. دنیا اینه، میدونی؟ چون خورده هم غذا خورده سیراب میشه دیگه راضی میشه، ولی میچشه دنیا رو. دنیا اینه، همه چی گیره تو نمیاد. ما اینو از الان بهت حالی میکنم. امام صادق علیه السلام میفرماد دیدید طفلو میبرن میدن به مؤدب، یعنی مهد کودک. این که هنوز قدرت تعلیم و تربیت. راستی من یه لطیفه بگم، به جای خنده گریه کنید. حساس ترین دوران کودکان ما دوران مهد کودکه. مهد کودک در کشور ما مثل رژیم طاغوت ادارش به عهده سازمانی است که معلولین و مجانین رو اداره میکنه به نام سازمان بهزیستی. من دیگه من بعد آقا من چرت کنم من نمیدونم بده یا نه، حتما کسی که معلولان و مجانین رو سرپرستی میکنه، بی سرپرستا و بی خانمانها رو سرپرستی بلده کودکان رو هم چجوری تربیت کنه، حتما دیگه، حتما یه تخصص اینا. سازمان بهزیستی برای اقشار آسیب خورده جامعه است. آه کودکان ما عدم همه آسیب خوردن مگه؟ من دیگه اوناشو نمیدونم. ببین اون دیگه تو مقولات نرو. کل ذلک لیشتغل عن اللعب عن اللعب والعبس الذين ربما جنینا جنیا علیه و علی اهله المکروه العظیم. چه بسا همین کودک با بیکاریش و با رفتار غلطش دوچار ضربه بکنه اطرافیان رو و دیگران رو. و هاکذا الانسان. بعد امام صادق فرمود انسان هم مثل همون کودک. لو خلا من الشغل لخرج من العشر والعبس والبتر. میفرماید برای اینکه انسان خارج بشه از بیکاری، از طغیان زدگی، از فساد، خدا مشغولش کرده. یه نمونه از مشغول کردن و رنج کشیدنش اینکه نون تو درست کن ببینم، لذا نونش کار دشواریه. بله الا بعد وعتبر ذالک، یه جمله پایین‌تر می‌فرماد وعتبر ذالک، عبرت بگیر از این صحنه، این صحنه رو نگاه کن بفهم من امام صادق علیه السلام دارم به تو درست میگم. وعتبر ذالک به من نشأ فل جدت و رفاهیت العیش و ترفه و الکفایه و ما یخرجه ذالک الی. برو نگاه کن به بچه هایی که، به آدم هایی که تو رفاه و عیش بزرگ میشن، در اثر رفاه و عیش فاسد میشن. لذا آدم های ثروتمند هم بچه هاشون رو بزنن توی مدرسه ای که سختی به بچه بده، نه اینکه ننش ننه من قریبم بازی در بیاره. بچه منو وادار کردی اومده خونه گفته خستم، خب بعد بچه تو برو.
بچه باید خسته بشه دیگه، بدوه و کار بکنه. ای چیه تو داری بزرگش میکنی؟ مادرهای محترم، گاهی با محبتاتون نابود میکنید بچه ها رو. امروز من چند دقیقه اضافه صحبت کردم، چند دقیقه دیگه هم میخوام که چند تا روایت بخونم، فردا دیگه به این بحثا نپردازیم. رنج نباشه آدم فاسد میشه. ان الله یبغض الشاب الفارق، خدا متنفره، غضب میکنه، بدش میاد از جوان بیکار، از جوان بیکار. و بیکاری برای جوانان ما طبق قوانین جمهوری اسلامی سازماندهی شده است، چون جوان از 14 سالگی به بعد جوانه، انرژی بالا، توان کار کردن داره، بهش میگن بشین دبیرستان، همین قلم کاغذ، استعدادم داره، شب امتحان میخونه، امتحان میده، خدا شاهده تمام ترمم گوش نکرده. پس دبیرستانهای ما جوانان را فاسد میکنن. چرا؟ چون مشغولشون نمیکنن به کار. کی گفته؟ کی حرفو زده؟ کی حرفو زده که جوان دبیرستانی تا 18 سال بیکار باید بشونه، فقط درسی باید بخونه که این زحمتی نداره؟ فساد رو شما با سازمانتون دارید میدید به جوانهای این مملکت. هرزگی رو شما دارید منتقل میکنید، دست شما نیست. چیکار کنیم؟ درس نخونه، ضمن کار درس بخونه. اون باید وزارت خونه رو عوض کنیم. عوض کن، با ما کار گیر نمیاد، کار با حقوق گیر نمیاد، کار بی حقوق که هست. بیابان‌های اطراف تهران شروع کنید آباد کردن، درختکاری کرد، کاری داره؟ کار بی حقوق که فراوانه، از چین یاد بگیر. چند میلیارد نفر رو دارن سیراب میکنن، حقوق کم میدن. کار هست، کاری که کارگر دو قرط و نیمش باقیه، کارمن سه قرط و نیمش باقیه. بله اینا شازدن همه، کار کن نیستن اینا. خدا بدش میاد از جوان بیکار، خدا از دبیرستان‌های ما بدش میاد، چون دبیرستان‌های ما تمام انرژی بچه‌ها رو نمی‌گیرن. امام باقر علیه السلام می‌فرماید انی لأبغض الرجل او أبغض للرجل ان یکون کسلان، من بدم میاد مردی که تنبل باشه. بعد میفرماید ان یکون کسلان ان امر دنیا، یعنی برای زندگی و فعالیتش کسل باشه. بلند شو نون درست کن، حالا ولمون کن. اخیرا دیدید که چه اتفاقی افتاده؟ یه تلویزیون روشن میکرد دیگه، دو قدم میرفت جلو میزد، میومد عقب مینشست، کانال هم رفت دو قدم جلو عوض میکرد میومد. فکر کردن این بدبخت چجوری بمیره سر جاش دیگه، تکون نخوره. یه کنترل هم بهش دادن، یا تکون نخور دیگه. اخیرا میگه تلویزیون هایی درست کردن دیگه، یه انگشت مبارک هم نمیخواد بزنید، با چشمت اینجوری کن، او خودش عوض میشه. تکنولوژی بدبخت کننده انسان پیشرفته تر شد. بابا لااقل اون کلیدی ها یه دو قدم میرفت، مرد که این. سختی نباشه آدم فاسد میشه، فساد میشه. بعد به من نگو برو حاج آقا بالای منبر بگو مردم فساد نکنن. نمیشه فساد نکنن، من که نمیتونم جلو سنت الهی رو بگیرم. بیکاری فساد میاره، بی تنپروری فساد میاره، بی ارزگی فساد میاره. طرف مؤمن بود، میومد پیش پیغمبر اکرم، مؤمن، جوون مؤمن، بعد رسول خدا خوشش میومد ازش، باریکالله، آفرین. بعد میگفت شغلت چیه؟ میگفت شغلی ندارم. میگفت سقط من عینی، از چشمم افتاد، در جا میزد تو برجکش. میگفتن آقا نابودش کردی که شما. بعد میفرمود مؤمن اگه بیکار باشه میخواد از ایمانش پول در بیاره. لا اله الا الله، چون من مؤمنم، حزب الله هم مسجدی هم، خب بهم کار بدید فلان فلان شده. تو ارزه نداری؟ چرا من به تو کار بدم؟ نه من بالاخره بچه خوبیم. از خوب بودن میخواید نون در بیاری؟ اینجا پیغمبر میفرمود از چشمم افتاد. هیچ بچه حزب الله مواظب باشه از بسیج چیکار میکنه. بسیج باید این کارو بکنه. هر کی رفت تو بسیج 10 تا شغل داره، 10 تا نه حالا 2 تا. چیکار میکنه بسیج با شما؟ به بسیجی یاد میدن از حزب الله گرید نون نباید بخوری ها. من حزب الله ام، منو ببرید تو فلان اداره. اصلا تو حزب الله هستی چرا استخدام میشی؟ خجالت نمیکشی؟ تو باید کارآفرین باشی. مگه امام صادق نفرمود که تو میتونی یه پولی از یه جا بگیری مزد، یا میتونی کار بکنی همون مقدار پولو در بیاری، حق نداری بری استخدام بشی؟ حزب الله یعنی که حرف امام صادق رو گوش میکنه دیگه. ای خدا ما چی کار بکنیم؟ چقدر شخم بزنیم فرهنگ دین رو تو این مملکت که روزی بشه بگن هرچی مذهبیه توانمند و با عرضه و پول در بیاره. حالا پول در بیاره، خدا مقدر کرده باشه براش فقر، چهار تا مریضی دستش میگذاره برای اطرافیان و مامان و بابا و اینا و اینا تا اونا رو مداوا کنه، آخرش هم فقیر میشه. ولی در این شک نکنید که حزب الله پول در بیاره. پول داد آقای امام صادق علیه السلام به کسی 170 دینار، بعد فرمود که برو باش کار کن. بعد آقا فرمود من دنبال سودش نیستم، اما دنبال تلاش برای پول در آوردنم. این قشنگه. من یه کمی گیج شدم، طرف میگه از باباش نقل میکنه. بعد بابام رفت باش کاسبی کرد، اومد بعد گفت آقا جون من 100 دینار سود کرد. آقا لبخند زد، خوشحال شد. من پول پرست نیستم، اما تلاش برای پول در آوردن درسته. هر کی رفت تو بسیج راه پول در آوردن درستشو بهش میگن. راه یکی از شهدای مدافع حرم، تعمیرکار موبایل بود تو خیابون جمهوری، میگفت اکثر تعمیرکارای موبایل باهاش بد بودن، چون این مثلا اون که بنده خدا نمیدونه که این چقدر کار داره. 1,000 تومن کار داشت، میگفت 1,000 تومن بیشتر نمیشه. بگو هر جا بردم 30,000 تومن خواستم بگم، نه این 1,000 تومن بیشتر کار نداره. موبایل قلابی نمیداد، همه چی میگفت، اطلاعات میداد به مردم. میگفت بعدشون میومد در کنارش هم رفت آموزش دید، چند ماه شبا رفت آموزش دید، بعدش هم رفت. چه شهید گلپسر ماه 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 نازنینی. بعد میفرماد من کسل ان امر دنیاهو فهوه ان امر آخرتهی اکسل. اگه کسی حال سختی کشیدن برای دنیا نداشته باشه، این آدم حال عبادت هم نداره. آقا ما یه روزی دیدیم خیلی این آدم تنبله، سر نماز گریه میکرد و حال خوشی داشت. نه حتما با مامانش قهر کرده، تو گولشو نخور، مالی نیست، من دیگه چیکار کنم، نمیتونم بقیه روایات رو برای شما بخونم که به شما نشون بده که سختی نکشیدن برای امرار معاش انسان رو فاسد میکنه. اجمالا خودتون خبر دارید و میدانید و تمام. سختی کشیدن به انسان طهارت روح میده، سختی کشیدن انسان رو از فساد فاصله میده. تو دنیا یه ساختاری هست که این گونه است. جدا فلسفه سختی کشیدن رو بدون، فلسفه سختی کشیدن رو بدونی با آسودگی سختی میکشی. برای سختی کشیدن برنامه ریزی میکنی، نه همش هی صبح تا شب نقشه بکشی برای راحت طلبی. نقشه کشی برای راحت طلبی میشه دزدی، میشه مال مردم خوری. اصلا بعدت میاد زحمت نیفتی برای، حالا دیگه شما آدم های خیلی خوبی هستید، برای معبود خودت زحمت نیفتی ناراحت میشی. حضرت ابراهیم خیلی الرحمن خدا امتحانش کرد، پسرت رو برای من ذبح کن. خیلی براش سخت بود. حضرت ابراهیم علیه السلام در بین انبیاء الهی، ما این نبی خداست که علیه السلام میگیم، مستقیم میگیم علیه السلام. انبیاء دیگر الهی رو میگیم علی نبینا و علیه و آله و علیه السلام. اول برای پیامبر خودمون درود میفرستیم، آدابه، ولی به حضرت ابراهیم مستقیم میتونی سلام بدی، علیه السلام، مثل ائمه معصومین. مقام امامت را خدا در قرآن به او داده است. خیلی عظمت روح داشت، پسر نداشت، اصلا بچه نداشت، خدا یه پسر بهش داد دیگه، داستانشو میدونید. اختلافات خانوادگی موجب شد پسرشو ببره یه جای دیگه بگذاره، خودش یه جای دیگه زندگی کنه. سال یه بار میرفت میدید پسرشو، پسرش بزرگ شد. بعد چه پسر خوبی شده، چه پسر خوبی شده، چه پسر خوبی شده. بعد پیغمبر شد دیگه. کسی که میخواد بعدم پیغمبر باشه از همون اول علائمش پیداست. با هم خانه کعبه رو ساختن، روز به روز علاقش به این پسر بیشتر شد. خدا فرمود باید پسر تو برای من قربانی کنی. به پسرش فرمود یا عبد افعل ما تو عمر، بابا انجام بده، من تسلیمم. روم اون ور میکنم تو متأثر نشی. بعد نشد. خدا گوسفندی رو فرستاد، قربانی تو همین گوسفند در راه خدا قربانی کن. حاجی ها دیگه به تأثیر از او گوسفند قربانی میکنن. پاشو قبول، همینقدر که آماده ای قبوله، بلند شو. میگن حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پسرش رو فرستاد. میدونید که اونجا پسرش فرمود که پسرم برو پیش مادرت که داره هلاک میشه. حالا میگن اینا، حالا من بعد نشست شروع کرد گریه کردن. در روایت داره خدا فرمود ابراهیم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه عاشقی که در راه معشوق زجر نکشه، قربانی نده، چه فایده ای داره؟ وقت اونجا اون سخن عارفانه پیش آمد، پرده رو از جلوی چشم ابراهیم خیل الرحمن زد کنار. خدا فرمود ابراهیم دوست داری در راه من قربانی بدی، سختی بکشی؟ یعنی گفاره دوست دارم. آی روز خونا گریه کنا، ببین چی بهت داده خدا. دوست داری در راه من زجر بکشی؟ آره. ناراحتی که زجر ذبح فرزندتو نکشیدی؟ آره. خب تو خودتو بیشتر دوست داری یا آخرین پیامبر رو؟ آخرین پیامبر رو به اون نشون داد. گفت معلوم آخرین پیامبر. فرمود بچه خودتو دوست داری یا بچه آخرین پیامبر رو؟ حسین رو بهش نشون داد. اصلا حسین که اصلا اسمش برده می شد همه انبیا هلاک می شده. گریه کنای حسین، قدر خودتون رو بدونید. ابراهیم رو برد تا گودی قتلگاه حسین. اینقدر ابراهیم گریه کرد، زجر کشید. خدا فرمود این زجر رو ازت قبول کردم دیگه. مؤمنین شما برای حسین گریه میکنید، ناراحت میشید، خدا ازتون قبول میکنه. دی مؤمنین به هم که میرسن آجرک الله میگن. از جلسه که بیرون رفتی خانم تو صدا میزنی، بچه تو بغل میگیری، میری خونه. شما خسته شدی، بچه رو میدی دست خانم، خانم خسته شد، بچه رو میده به شما. الحمدلله در امنیت به سر میبری. بچه کسالتی پیدا بکنه با خیال راحت میده به شما، نگران نیست شما رفتی یه وقت بچه بغل بر نگردی. یا ابا عبدالله اینا دارن برای بچه تو هلاک میشن. لا اله الا الله. آیه حق شناس، من این روزه رو برای شما میخونم. امان از دل رباب. تا این بچه قربانی شد، خون رو ابا عبدالله الحسین به آسمان پاشید. خدایا چون تو نگاه میکنی، همون امام حسینی که دل نداره ها، یادت هست تو دعای عرفه چی گفت؟ صدا زد ای خدای مهربانی که به ابراهیم رحم کردی، پسرش مقابلش ذبح نشد. تو رو خدا کلمه امام حسین رو ببین تو دعای عرفه، علا کبر سنه، سنی از ابراهیم گذشته بود. خدایا یه سنی از حسین گذشته. دیگه امام حسین یه پدر معمولی مشغول به کار نیست که حالا عاطفش اونجوری نباشه نسبت به طفل شیرخوارش که. ولی بالاخره امام حسین خودشو اینجوری آرام کرد، به آسمان پاشید قربانی رو، مثل حضرت ابراهیم ننشست گریه بکنه که من که قربانی ندادم چه، آرام گرفت قربانی دادم. هونون علی ما نزل بی انه بعین الله، خودشو آرام کرد. رباب چجوری خودشو آرام کرد؟ من که نقلی ندیدم بگن، چون رباب که از خیمه بیرون نیومد، تو خیمه رباب و خبر نداشت. من فکر میکنم یه دفعه تا حسین صدا زد زینب بچه‌مو بگیر، رباب زانوهاش سوز شد، نشست کنار گهواره علی اصغر، دیگه دست از این گهواره بر نداشت، جان داد.
الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.